موارد اقدامات خوبی رو انجام بده و جلسات متعددی رو ما تشکیل دادیم. من هم حالا به عنوان یک عضو در قسمت اقتصاد سلامت پررنگ‌تر و در سایر کمیته‌ها در حال فعالیت هستیم که انشالله بتونیم کمک بکنیم به سرمایه‌گذاری در مباحث متفاوت تولید.
بله انشالله. پس در ذیل فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه گذاری تعدادی کمیته هم تشکیل شده که باز هم این کمیته ها اعضایی رو به خودش اختصاص میده. همونطور که شما هم فرمودین به نظر میرسه که هدف از تشکیل فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه گذاری رفع موانع تولید باشه. اگر مشکلاتی در مسیر صادرات وجود داره یا واردات و حتی تجارت، اینها از طریق این فراکسیون پیگیری و گره‌گشایی بشه. امیدواریم که بحث مقابله با تورم هم جز اولویت های فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه گذاری باشه آقای دکتر جمالیان.
مطمئنن این اتفاق میفته. ببینید تورم یک چیز جدا از مباحث سرمایه گذاری و تولید نیست. اگر ما علت اصلی تورم در کشور رو بخوایم بهش برسیم، میفهمیم که به علت کسری بودجه‌ای که داریم و برای رفع این کسری ما باید کارهایی رو انجام بدیم که اون کارها تورمزا هستش. اگر ما بتونیم تولید و میزان درآمد رو افزایش بدیم، کسری بودجه‌ای وجود نداره که به دنبال اون تورم ایجاد بشه. و یکی از راه‌های مقابله با تورم این روزها واقعا حمایت از تولید و افزایش درآمد دولت و بخش خصوصی هست. بعضیا ممکنه بگن نه بخش خصوصی فرق داره. نه، درآمد دولت به مالیات وابسته است. هر چقدر تولیدگر ما، صنعتگر ما تقویت بشه، مالیات بیشتر و بهتر و راحت‌تری میده و درآمد دولت در بحث بودجه بیشتر میشه و کسری بودجه کمتر و تورم کم.
بله. خب حول محور یعنی فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری، محورهایی که برای فعالیت انتخاب کرده بحث سرمایه‌گذاری هست، تسهیل تجارت در حوزه اقتصاد دیجیتال، اقتصاد سلامت که شما فرمودین، بحث کشاورزی و حتی میتونه اقتصاد انرژی باشه. خب 10 ماه از تشکیل این فراکسیون گذشته، چیکار کردید آقای دکتر جمالیان؟
خب ببینید من عنوان بکنم به عنوان مثال در بحث سلامت. در بحث سلامت خب ما اقدامات نوآورانه ای داشتیم در بحث جراحی ها و به خصوص جراحی ستون فقرات با روش کم تهاجمی، که این افراد که این تکنیک های جدید رو داخل کشور آورده بودن به خاطر حمایت خوبی که ازشون نشده بود نتونسته بودن گسترش بدن.
بله.
ما جلسات متعددی رو در بیمارستان های دولتی گذاشتیم، افراد جراحای مغز و اعصابی که رفته بودن در خارج از کشور این دوره رو دیده بودن باهاشون مصاحبه داشتیم و تونستیم کمک بکنیم با کمک وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی تهران که تجهیزات مورد نیاز این عزیزان وارد کشور بشه و ما بتونیم تکنیک های نوین جراحی ستون فقرات رو که کم تهاجمی هستن رو در کشور راه اندازی بکنیم و تمام تلاش خودمون رو خواهیم کرد که انشالله بتونیم این روش های کم تهاجمی رو در مباحث متفاوت سلامت در کشور توسعه بدیم. امروز روش های نوین علمی در دنیا داره انجام میشه که کشور ما هم باید به اون سمت و سو ورود بکنه. در بحث حالا من خلاصه از حوزه میگم، در مباحث انرژی خب به هر حال امروز سرمایه گذاران ما در بحث انرژی های تجدیدپذیر چالش هایی رو دارن. یکی از مواردی که حالا اکثر سرمایه گذاران ما بیان میکنن راه های اخذ وام هستش. به هر حال انرژی های تجدیدپذیر توسعهشون نیاز به سرمایه زیادی رو داره و سرمایه گذاران خصوصی که وارد میشن برای اینکه بتونن طرح خودشون رو به پایان برسونن حتما نیاز به کمک های دولت دارن در مباحث وام و اینها که ما جلسات متعددی رو با دوستان وزارت نیرو و وزارت اقتصاد و دارایی گذاشتیم که انشالله افرادی که زمین رو دریافت کردن و کار خودشون رو شروع کردن و حالا مقداری از پروژه رو هم به افتتاح رسوندن بتونن اون میزان مورد نیاز منابع مالیشون تأمین بشه و این روند ادامه داشته باشه.
البته آقای دکتر، این مواردی که شما اشاره فرمودید و میدونم که موارد زیاد هست و از این نگاه اگر بخوایم که موضوع رو بررسی کنیم، شما مسائل رو خیلی ریزتر و دقیق‌تر دیدین که این منوط به تشکیل کمیته‌های تخصصی در دل فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه گذاریه که خوشبختانه تشکیل شده و یک بخشی هم برمیگرده به این که اعضای کمیته‌های تخصصی فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه گذاری متخصص اون حوزه باشه. الان شما عضو کمیته اقتصاد سلامت فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه گذاری هستین و خب پزشک هم هستید دیگه، یعنی مشکل رو اینجا دیگه حل میشه دیگه. حضور متخصصان در هر کدوم از این کمیته ها میتونه روند تجارت و سرمایه گذاری رو در حوزه های مختلف واقعا تسهیل کنه. فارغ از اینکه حالا خود شما تخصصتون خب پزشکی هست، پزشک هستین، آیا علاقمندی خاصی هم داشتین برای ورود به فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه گذاری؟
بله، خب من به هر حال چون نماینده شهر عراق هستم و عراق یه شهر صنعتی هست، ما می‌دیدیم که تولیدگران و صنعتگران ما مشکلات متعددی دارن در حالا بحث رفع تعهدات ارزی، بحث تخصیص ارز و ثبت سفارش ها و به هر حال انقدر تعداد این موارد زیاد هستش که مجبوریم تو این حوزه ها ورود بکنیم و به هر حال خودمون رو در اون مباحث تخصصی آپدیت بکنیم. خدا رو شکر با کمک فراکسیون تونستیم جلساتی رو بذاریم به هر حال در بحث تخصیص ارزها، رفع تعهدات ارزی که واقعا کل صنایع در کشور به هر حال امروزی مطالبه رو دارن، تسهیلگری بکنیم. نمیگیم امروز به نقطه‌ای رسیدیم که صنعتگران دغدغه‌شون برطرف شده، ولی ادعا داریم که کمک کردیم اولویت دار بشه، پاسخ خودشون رو بگیرن، بتونن برنامه ریزی بکنن در این روزهای سخت و برای شرکت خودشون یک برنامه ای رو داشته باشه.
بله، خب سابق بر این ظاهراً هر نماینده‌ای میتونسته حداقل در 5 یا 10 فراکسیون تخصصی عضو بشه. اونجور که من متوجه شدم مثل که دیگه این تغییر پیدا کرده، یعنی همزمان شما به عنوان نماینده نمیتونید عضو چند فراکسیون باشین. درسته؟
حتی اکثر 3 فراکسیون میتونید عضو باشید، ولی هیئت رئیسه 1 فراکسیون باشید.
شما الان عضو هیئت رئیسه فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه گذارید. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر جمالیان، گفتگوی بسیار خوبی بود و در این فاصله کوتاه قدر آشنا شدیم با فراکسیون تازه تأسیس تسهیل تجارت و سرمایه گذاری. امیدواریم که کمیته هایی که در دل این فراکسیون تشکیل شده بتونه هرچه سریعتر موانع تولید و رشد اقتصادی رو رفع کنه و عزیزان در حوزه‌های مختلف به ویژه در اقتصاد دیجیتال و کشاورزی و اقتصاد انرژی و سلامت بتونن به آنچه که به عنوان هدف قایی خودشون در امر سرمایه گذاری انتخاب کردن برسن. ممنونم. اگر نکته‌ای هست میشنویم، وگرنه که با شما خداحافظی کنم.
منم تشکر میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. اینجا همچنان برنامه افق روشن. همونطور که عرض کردم 10 آذر سالروز شهادت آیت الله سید حسن مدرسه که به همین مناسبت 10 آذر به عنوان روز مجلس نامگذاری شده.
ارتباط مدرس با مردم مانند دوران طلبگیش بود. بعدی که در زمان بازگشت از مجلس به خانه و هنگام خرید روزانه وقایع مجلس را برای مغازه‌دار تعریف می‌کرد. زمانی که به او معترض می‌شدند می‌گفت اینها موکلین ما هستند و باید در جریان امور کشور قرار بگیرند تا بدانند امروز در مجلس برایشان چه کردیم.
مدرس مگر خصوصیتش چی بود؟ مدرس خصوصیت عمدش این بود که هیچ عامل ارعاب و تهدید و تطمیع و فریبگری در او اثر نمی‌کرد.
من با سیاست‌هایی که آزادی و استقلال ملت ایران و جهان اسلام را تهدید می‌کند مبارزه می‌کنم. راه و هدف خود را می‌شناسم و در این مبارزه پشت سر خود را نگاه نمی‌کنم.
بله، اینجا همچنان برنامه افق روشن و موضوع این برنامه فراکسیون برای تسهیل تجارت و سرمایه گذاری. نمایندگان مجلس هدف از تشکیل این فراکسیون رو راهی برای تسهیل تجارت و سرمایه گذاری می دونن. فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه گذاری از اهمیت زیادی برای شخص ریاست مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق شعار سال برخورداره و اعضای فراکسیون معتقدن که اگه قصد داریم مشکل صادرات، واردات و تجارت رو حل کنیم و اگه قصد داریم مشکلات اشتغال و تولید رو حل کنیم و در مسیر حل سایر مشکلات اقتصادی هم حرکت کنیم، باید بدونیم که راهکار اصلی سرمایه گذاری برای تولیده. سپاس از توجه شما شنوندگان عزیز، همچنان در خدمت شما هستم با موضوع فراکسیون برای تسهیل تجارت و سرمایه گذاری به مناسبت 10 آذر روز تشکیل مجلس شورای اسلامی. در خدمت نماینده دیگری خواهم بود در این برنامه، جناب آقای دکتر جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی. آقای دکتر قادری گرامی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روز مجلس رو به شما هم تبریک میگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار عالی و همینطور شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم. ممنون و متشکر.
درود بر شما. خواهش میکنم آقای دکتر قادری، علاوه بر عضویت در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، عضو کمیسیون‌های دیگه هم هستین؟
بله، من نایب رئیس کمیسیون اقتصادی هم هستم.
بله، خیلی سپاسگزاریم. پس عضو تقریبا 2 کمیسیون هستن آقای دکتر قادری.
بله.
ما امروز راجع به یک فراکسیون تازه تأسیس صحبت کردیم و ادامه صحبت رو هم در خدمت شما خواهیم بود. فراکسیونی برای تسهیل تجارت و سرمایه گذاری. فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه گذاری خب فروردین امسال تشکیل شده و هدف اون گره‌گشایی از موانع تولید و ایجاد مسیری برای رونق سرمایه گذاری برای تولیده. با توجه به اینکه شما اقتصاددان هم هستین آقای دکتر، فکر میکنین که تشکیل چنین فراکسیون هایی که میخواد کمک کنه به رفع موانع تولید در کشور واقعا میتونه این کار رو انجام بده؟ یعنی نمایندگان مجلس میتونن بازویی برای رونق اقتصادی در کشور باشند؟
خب سزار دارید که ما در جهت تولید و سرمایه‌گذاری قوانین متعددی رو داریم. قانون تأمین مالی تولید و ساختار رو داریم، قانون رفع موانع تولید رو داریم، قانون حداکثر ساخت داخل رو داریم، قانون برنامه 7 رو داریم، قانون تسهیل صدور مجوزها رو داریم، قانون تسهیل وضعیت کسب و کار داریم و قوانین دیگری که توی این زمینه توسط نمایندگان در ادوار مختلف وضع شده و تلاش برای اینه که از طریق این قوانین گیرها و موانعی که برای جلوگیری از موانع وجود داره و همینطور تسهیل کننده امر تجارت و تولید و بحثای مربوط به تولید باشه، خب در کنار کمیسیون‌های اصلی مجلس که به مثال و موضوعات اقتصادی ارتباط دارن، کمیسیون حمایت از تولید، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برنامه بودجه، کمیسیون صنایع کشاورزی و کمیسیون‌های دیگری که مرتبط هستن، فراکسیون‌های در مجلس وجود داره که نقش این فراکسیون‌ها اینه که کمک میکنه نگاه و جهت‌گیری و سمت سوی نمایندگانی که در کمیسیون‌های دیگه هم هستن به سمت بخش‌های تولیدی معطوف بشه و همه در راستای تلاش‌هایی که در کمیسیون‌ها انجام میدن، فراکسیون‌ها هم بتونن به سمت خودشون کمک بکنن. و ما الان اعتقادمون و باورمون برای اینه که مهمترین مسئله و موضوع کشور بحث تولید، اگر تولید حل بشه خب به تبعش هم امکان صادرات بیشتری وجود داره، هم بحث کاهش نرخ تورم رو داریم، هم بحث کاهش نرخ بیکاری رو داریم، هم میتونه درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی به اصطلاح افزایش پیدا بکنه و میتونه خیلی از گره‌ها و گیره‌های مملکت رو حل بکنه. میزان مالیات پرداختی توسط فعالان اقتصادی رو بیشتر بکنه و به تبعش مشکلات بودجه‌ای رو میتونه حل بکنه و برای همه باید جهتگیرهامون سمت و سوهامون در جهت حمایت از تولید باشه. و علاوه بر اینها باید نگاه کنیم که تو چه حوزه های الان ما گیر داریم. الان بعد با توجه که تحریم های اقتصادی رو داریم، امکان جذب سرمایه گذاری خارجی رو در داخل کشور کمتر داریم، نباید با قوانین دست و پاگیر و با محدودیت های اجرای خودمون ایجاد مانع و محدودیت بکنیم. فعالان اقتصادی باید خیالشون راحت باشه که باید مشکلشون فقط بخش تحریم و بخش داخلی که براشون ایجاد مشکل نمی کنه.
بله.
اگر این نگاه ها و این جهتگیری ها توی کشور تقویت بشه، این کار می خواهد توسط کمیسیون های توسط به اصطلاح فرکسیون ها انجام بشه، همه میتونه کمک بکنه که دقیقا به اصطلاح فضای مناسب تری رو برای تولید و تجارت و سرمایه
در کشور ایجاد بشه. بله. خب رسالت اصلی فراکسیون ها در مجلس تهیه خوراک تقنینی و نظارتیه، و اگر بخوایم خیلی ساده یک تعریف ساده از فراکسیون در مجلس داشته باشیم، یعنی گرده همایی نمایندگان همفکر با هدف رسیدن به اهدافی مشخص. خب این فراکسیون ها جدای از هم تشکیل میشه، ولی یک مطلبی رو شما فرمودین، اون همفکری و تشکیل یک زنجیره واحد برای رسیدن به هدف مشخص شده. این سوال حالا پیش میاد که فراکسیون ها در مجلس شورای اسلامی آیا زنجیروار به هم وصله؟ اگر یک تصمیمی در فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه گذاری گرفته میشه و میاد بالاتر و قرار در صحن علنی مجلس به شور گذاشته بشه و به یک قانون تبدیل بشه، آیا ممکنه که دیگر فراکسیون ها مخالفت کنن؟ و اگر قرار باشه که فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه گذاری یک قانونی رو پیگیری کنه برای رفع موانع سرمایه گذاری در سطح کلان و کلی، ممکنه برفرض فراکسیون کارگری بیاد مخالفت کنه؟
خب این موضوع احتمالش وجود داره و نگاه کنید فراکسیون ها اگر میخوان مسبباتشون و پیگیریهاشون مثل انجام برسه، طبعا باید تلاش بکنن که بقیه فراکسیون ها هم با خودشون همراهی و هم نظر بکنن و تصمیمات رو به گونه‌ای توضیح بدن که از مبنای استدلالی و مبنای تئوریکی قوی برخوردار باشه که بقیه فراکسیون ها و بقیه کمیسیون ها وارد مخالفت با این ایده و طرحشون نشن. ولی اگر کار پخته نباشه، خب طبیعی است که بلافاصله ممکنه با واکنش و با موضع‌گیری منفی بقیه فراکسیون ها و حتی کمیسیون ها مواجه بشن. چون این که چقدر یک طرح و یک مثلا ایده و فکری پخته شده، چقدر مبتنی بر مبانی نظری، چقدر پشتوانه های تجربی داره و چقدر مستند به آمار و ارقام هست و میتونه نمایندگان رو قانع بکنه، اون تعیین کننده هست و غیر این صورت ممکنه که نتونه رأی لازم رو در مجلس داشته باشه.
که این برمیگرده به اون جسارت و چگونگی حمایت که سخنگوی فراکسیون در صحن علنی مجلس برای پیگیری مصوباتی که به هر حال خودشون در نظر گرفتن داشته باشه.
بله، من فکر کنم که این کار گروهی و هماهنگی که بین اعضای فراکسیون داشته باشه که اگر طرحی رو میخوان مصوبه کنن روش کار بکنن و مبتنی بر پشتوانه های فکری و عقلی باشه و بتونن مستندات لازم رو دست نمایندگان بذارن و نمایندگان رو قانع بکنن، خب اون طرح به راحتی رأی داره. ولی اگر دلبداهای یه چیزی مطرح شده باشه و بدون پشتوانه های نظری و عملی بخواد توی مجلس مطرح بشه، خب نمیتونه رأی نمایندگان داشته باشه و طبعا به اصطلاح این مخالفت به اصطلاح نمایندگان مخالفت دولت مواجه میشه و
شکست میخوره دیگه در نهایت. آقای دکتر، در فراکسیون ها چقدر از حضور متخصصان، نخبگان، همینطور مخترعین، همینطور عرض کنم استادان دانشگاه، سازمان های مردم نهاد، کسانی که خودشون در بطن کار هستن دعوت میشه؟ آیا با این عزیزان مشورت میشه؟ دعوت میشن به فراکسیون به ویژه زمانی که قرار یک مصوبه ای طراحی بشه و برسه به سطح علنی مجلس؟
نگه بستگی به حیثیت فراکسیون داره و بستگی به سازمان‌های کنفراکسیون رو حمایت و همراهی میکنن. مثلا در دور گذشته فراکسیون مدیریت شهری و شورهایی که فراکسیون‌های فعال مجلس بود، با پشتوانه نظری و همکاری‌هایی که شهرداری‌ها و شورها داشتن و همطور مجموع مشورتی شهرداران کلان شهرها، شورای کلان شهرها از این فراکسیون داشتن، معمولا توی نشست‌های مختلف که تشکیل می‌شد سعی می‌کردن که حتی افرادی که عضو فراکسیون نیستن رو هم دعوت بگیرن و از اون ور هم اگر موضوعی و طرحی توسط این فراکسیون مطرح میشد، بعد شهرداران و شوراها در شهرهای مختلف کشور حمایت میکردن از این مصوبه. این باعث میشد که مصوبات فراکسیون به راحتی بتونه توی مجلس رأی لازم رو داشته باشه. از فراکسیون ها ممکنه زمینه و کاریشون یه خورده محدودتر باشه، دستگاه های حامی کمتر داشت باشن یا موضوع ممکنه فراگیری زیادی نداشت باشه، کارشون سخت‌تره و از اون ور هم ممکنه نتونن روی موضوع متمرکز بشن یا وقت لازم رو ندارن که نمایندگان رو قانه بکنین و کارشون این روزاست. بسته به موضوع داره، بسته به حامیان داره، بسته به دستگاه های مرتبط به اون فراکسیون داره و بستگی به اعضای فراکسیون و حیثیت فراکسیون داره که چطوری با موضوعات برخورد.
بله، خب همه ما میدونیم که نماینده موفق است که از مردم باشه، کنار مردم باشه، در بطن جامعه باشه، جلساتی رو در حوزه انتخابی خودش همواره با مردم برگزار بشه، باشون صحبت کنه، جلسات با قشرهای مختلف تا بدونه که مردم چی میخوان، مشکلاتشون چیه، که بتونه این مسائل رو در مجلس شورای اسلامی پیگیری کنه. یه بخش گزارشی داریم آقای دکتر قادری، به اتفاق شما میخوام بشنویم، برگردیم و نظر شما رو هم جویا بشیم.
رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای گویای شماست.
خب قدم یه جمله که میخوام به نماینده ها بگم که قانون هایی که وضع میشه حتما دنبال کنید که توسط قوه مجریه اجرا بشه. به ذات اینکه قانون بودن خوبه، اما اجرا شدنش اونو کامل میکنه.
کاش جای نمایندگان مجلس بودم و از کم و کیف بازار مردم خبر میداشتیم.
بالاخره میدونم که مجلس 290 نماینده داره، بعضی از کمیسیوناشون که خیلی مهمم هست، کمیسیونهای برنامه بودجه، کمیسیون تلفیق، کمیسیون مثلا امنیت ملی، کمیسیون مثلا صنایع و معادن.
خب مجلس که اگه بخوایم حالا تشبیهش کنیم جامعه رو به بدن انسان، دقیقا میشه به نظر من قلب قانونگذاری میشه، جایی که باید صدای مردم با عقل جمعی، یعنی همون خرد جمعی، گره بخوره. نماینده هم فقط این نیست که یه صاحب یه صندلی بشن، در واقع اینا صاحب یه مسئولیت میشن. به نظر من وظیفه‌شون اینه که مشکلات مردم رو بیان بشنون تو جامعه، نیازشون رو بفهمن، براشون تصمیم بگیرن. اگر من نماینده مردم بودم، شاید اولین چیزی که بهش فکر میکردم، مثلا میتونم بگم اشاره کنم به قانون حمایت واقعی از خانواده ها، مثلا حمایت واقعی از کارگرهای زحمتکش جامعهمون، از جوانهامون که سرمایه های مان، از مادر و پدرهایی که اینهان که همون جوانها رو پرورش میدن و در واقع محافظ این سرمایه ها هستن. قانونی که زندگی رو یه مقدار راحت تر کنه و امید رو مثلا یه قدم به خونه ها و به دل مردم و سفره مردم نزدیک تر کنه.
اطلاعاتی که من از مجلس دارم میدونم در حال حاضر تعداد نمایندگان مجلس 290 نفره، از استان خودمون استان قم 3 نفر نماینده انتخاب میشه، استان تهران به عنوان پایتخت 30 تا نماینده داره و خب از کمیسیون هایی که من میشناسم، کمیسیون اصل 90، کمیسیون انرژی، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون کشاورزی، فکر میکنم کمیسیون سیاست خارجی هم هست، کمیسیون فرهنگی، فکر میکنم کمیسیون صنعت و معدن هم جدا باشه. و اینکه خب یه جمله من بخوام به نماینده ها بگم اینه که نماینده های محترم، موضوع اقتصاد رو حتما 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 جدی بگیرید.
بله، از نقش مجلس که یه قانون گذار است مطلع هستم و اگر نماینده مجلس بودم اولا با مردم صادق بودم و تا اونجایی که اختیاراتم به اجازه میداد میتونستم به مردم قول بدم و اگر قولی هم میدادم سر قولم میموندم و کاری میکردم که شرمنده مردم نباشم.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
خیلی سپاسگزاریم از همکارمون خانم اسدی و همه عزیزانی که در این بخش گزارشی شرکت کردن. و اما وقتشه که نظر آقای دکتر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی رو در خصوص آنچه که مردم گفتند رو بشنویم. آقای دکتر قادری،
نگاه کنید، یک نماینده‌ای که ششتم وقتش رو کار نمایندگی گذاشته طبعا هم باید بحث قانونگذاری و نظارت در مجلس توجه کنه و هم حضور فعالی در روز انتخابی داشته باشه، با قشرها و گروه های مختلف در تماس باشه، بتونه مسائل مشکلات که مردم دارن رو دستبندی بکنه، تبدیل به تر بکنه، یا توی لوایک تاسه دولت مطرح میشه حرفای گفتن داشته باشه. توی مباحث موضوعات نظارتیش اگر گیر قانونی است تلاش بکنه که این گیرهای قانونی برطرف کنه و اگر گیر اجرایی است از ابزارها و ارامه نظارتی خودش برای وادار کردن دولت و اجرای قوانین استفاده بکنه. و از اون ور قضیه هم مجلس هم و اعتصاب مجلس هم باید وقت مجلس رو طوری تنظیم کنه که مسائل مهم جامعه بپردازه. خیلی از مسائل و موضوعات که ممکن توی مجلس مطرح بشه اینا مسائل روز و مسائل مبتلا به مردم نیستن و مطرح نشدنش هم هیچ مشکلی برای کشور پیش نمیاره و نیاز هست که به هر حال همین مردم و فعالان اقتصادی که مسائل و موضوعات مجلس رو رصد میکنن تذکر بدن به نمایندگانشون به اعتصاب مجلس و دقیقاً این پیگیری ها و مطالبات اجتماعی کمک میکنه که مجلس روی ریل خودش قرار بگیره، از وقتش به درستی استفاده کنه. حالا توی صحن مجلس با رادیو روشن بگیم خب این کلمه عصر رو بکنیم باشد بهتره، اینجا یک باوی نیاز داره، اینجا یک کامای نمیتونه، اینا مسائل و موضوعاتی است که توی کمیسیون های مجلس روش جمع‌بندی بشه و کلیتش بدید توی مجلس. اگر مجلس رای داد که عنوان رای و نظر مجلس پذیرفته بشه، اگر ایراد و اشکال داشته باشه برگرده توی کمیسیون های تخصصی و در حالت که رادیو خاموشه
بررسی بشه.
چون وقتی رادیو روشنه متأسفانه نماینده برخلاف اون چیزی که بهش اعتقاد داره میاد مطلبی رو یاد پشت رادیو مطرح میکنه دانه که بتونه نظر موکلین خودش رو در حوزه انتخابی جلب بکنه.
آیا الزامی که از رادیو پخش بشه جلسه علنی مجلس؟
بله، پخش مذاکرات چیز این در حکم قانون اساسی است و ولی طوری میشه تنظیم کرد که کلیات اینجا مطرح بشه، رادیو جزئیاتش دیگه خیلی ضرورتی نداره که به این شکل.
یعنی اون 4 ساعت نیازی نیست که پخش بشه از رادیو فرهنگ؟
نه، 4 ساعت باید پخش بشه، ولی من اشاره کردم که حالا این پیشنهاداتی که نمایندگان روی طرح لوای میدن و جزئیات داره، این جزئیات رو میتونه توی
پخش نشه
به صورت کمیسیون ها مطرح بشه و اینجا رادیو کلیات
بحث بشه،
هر ماده بحث بشه، کلیات ماده مجلس قبول کرده اون بانان به اسلام مصابه مجلس. اگر ایراد و اشکالی داشت مجلس خب رای نمیده، برمیگرده کمیسیون ایراد و اشکالش برطرف میشه، اونا هم که پیشنهاد دادن میرن توی کمیسیون ها مطرح میکنن و پختی میکنن مجدداً برمیگردن.
بسیار عالی. پس هر جلسه رسمی مجلس حد اکثر 4 ساعت طول میکشه با حضور 2/3 نمایندگان، درسته؟
بله 4 ساعت هست که خب قابل تمدید با رأی و
بسیار عالی
قابل.
خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر قادری گرامی، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی. ممنونم که امروز با ما همراه بودین در افق روشن. خدا نگهدارتون. رسیدیم به پایان برنامه افق روشن فراکسیونی برای تسهیل تجارت و سرمایه گذاری. موضوع امروز این برنامه بود و اما به یاد داشته باشین که مجلس شورای اسلامی در ایران دو وظیفه مهم داره: وضع قانون و نظارت بر اجرای قانون. لحظات خوبی داشته باشین و خدا نگهدار.